التفسير بين ما ثبت بالإجماع وغيره الدلائل والتبر في الأول، التفسير بين كون المستصحب من ما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره بشركة الغاية الرابعة له، وبين غيره فيعتبر في الأول ثاني كما هو ظاهر في المعارج. بحث در نقل اقوال در باب استصحاب بود. هفت قول رو ذکر فرمودند. وارد میشویم به بقیه اقوال که در مسئله وجود دارد، که پنج قول میباشد. قول هشتم منصوب به پاره ای از علمای سنت است. میگویند اگر مستصحب ما حکم شرعی بود که به اجماع ثابت شده بود، اینجا استصحاب درش جاری نیست. و به عبارت اخرى اگر متیقن ما حکم شرعی بود که به اجماع ثابت شده بود، استصحاب درش جاری نیست. ولی اگر متیقن ما حکم شرعی بود که با آیات، روایات یا دلیل عقل یا قیاس ثابت شده بود، استصحاب درش جاری می باشد. این تفسیر مربوط به بعضی از علمای اهل سنت می باشد. خب دیگه حرف هم ندارم. عرض کنم سه تفسیر بعدی برای این که واضح بشه نیاز به دو مقدمه است. دو مقدمه رو عرض می کنیم که مربوط به این سه تفسیر بعدی می باشد. مقدمه اول این است که در باب استصحاب شک انسان تارتن در مقتضی است و تارتن شک انسان در رافع می باشد. اینجا توضیح مقتضی و رافع رو به قصد فرمایی که با اصطلاحات دیگر مخلوط نشد. شک در رافع به این شکل است که شیء متیقن صلاحیت بقا رو دارد و صلاحیت استمرار را دارد. شیء متیقن اگر مانعی نیاد خود به خود مستمر است و باقی است. شک داریم در این که رافعی آمده است که او رو رفع کند یا نه. پس مقتضی تمام است و تأثیر هم کرده است، خود به خود قابل استمرار هم هست. شک داریم رافعی او رو از بین برده است یا نه. مثلا انسان وقتی وضوع گرفت و طاهر شد، این طهارت خود به خود قابل استمرار است. مگر این که رافع و حدث مثل نوم بیاد و این طهارت رو از بین ببره. حالا اینجا ما یقین به طهارت داریم، یعنی وضو گرفته ایم، وضو ما مثمر ثمر بوده، یعنی طهارت بعدش ایجاد نبود، این طهارت مستمر رست. شک داریم نو عارض شده است تا این طهارت از بین بره، یا مو عارض یا نو عارض نشده. به این میگیم شک در رافع. قسم دوم شک در مقتضی است. شک در مقتضی به این معنا که نمیدانیم متیقن سابق ما قابلیت بقا و استمرار را داشته است تا کنون، یا قابلیت بقا و استمرار را نداشته است. مثلا یک چراغ با یک چهارم لیتر نفت تو این اتاق روشن بود، این مقدار نفت فرض کنید 12 ساعت این چراغ را میتواند روشن داشته باشد. حالا ما در ساعت 13 شک داریم که چراغ روشن است یا نه. اینجا شک ما در این نیست که آیا مانعی آمده چراغ رو خاموش کرده یا نه، شک ما در این است که اون مقدار نفت هنوز هست، استمرار داره تا چراغ روشن باشه، یا نه از بین رفته و استمرار نداره تا چراغ خاموش باشه. یا فرض کنید که یک میکروب 24 ساعت میانگین زندگیشه، یعنی قابلیت استمرار حیات داره تا 24 ساعت، در یک دقیقه بعد از 24 ساعت شک داریم که این میکروب هنوز زنده است یا نه. شک در مانع نیست، یک ضد میکروب نیامده از بینش ببره، شک داریم در این که خود این میکروب الان حیاتش استمرار داره یا نه حیاتش استمرار نداره. پس بنابراین قسم اول شک در رافع بود، قسم دوم شک در مقتضی، یعنی شک در استمرار مقتضی. مرادمون اینه آیا مقتضی تا الان مستمر موجود بوده است یا نه مقتضی از بین رفته است. این دو قسم پس در باب استصحاب تارتن شک در مقتضی، تارتن شک در رافع است. دقت بفرمایید شک در رافع بر 5 قسم تقسیم میشه که در آینده مفصلا این 5 قسم رو خواهیم خوند. فقط اینجا به طور خلاصه به بعضی از اقسامش اشاره میکنم. قسم اول تارتا شک داریم در اصل وجود رافع، شک داریم آیا رافعی وجود گرفته است که اون متیقن رو از بین ببره، یا نه رافعی وجود نگرفته است. مثلا یقین به طهارت داریم، شک داریم نوم یا غیر نوم به عنوان رافع وجود گرفت تا این که طهارت از بین بره، یا نه وجود نگرفت.
این یک قسم. قسم دوم، شک داریم در رافعیت موجود. یقیناً یک شیء وجود گرفته است، موجود شده، شک داریم که آیا رافع است و یا رافع نیست. پس قسم دوم، شک در رافعیت شیء موجود می باشد. این قسم باز به دو قسم خودش تقسیم می شود. تارتن شبهه مصداقیت و تارتن شبهه مفهومیت. شبهه مفهومیه مثالش مثل این که من وضو گرفتم، بعد از وضو مست میت کردم، دست به تن میت زدم، شک دارم که این مست میتی که وجود گرفته آیا رافع هست و یا رافع نیست. شبهه مفهومیه، آیا مفهوم رافع بر این مست میت صدق میکنه یا صدق نمیکنه. قسم دوم شبهه مصداقیت، وضو گرفتم و یقین دارم که نوم رافع وضو، شک دارم در این که این چرت زدن نوم هست یا نوم نیست، مصداق نوم هست یا مصداق نوم نمی باشد. این چرت زدنی که وجود گرفته موجود هست، شک دارم مصداق نوم هست یا مصداق نوم نمی باشد. این فعلا سه قسم از اقسام شک در رافع. حالا بعد از این تو مقدمه دقت بفرمایید، تفصیل نهم مربوط به صاحب معارج است و شیخ انصاری هم همین تفصیل رو تأیید می‌فرماید. تفصیل نهم این است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر شک در رافع باشد مطلقا استصحاب جاری هست، اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمی‌باشد. این تفصیل نهم. تفصیل دهم مرحوم محقق سبزواری می‌فرمایند در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع استصحاب در صورتی جاری است که شک در وجود رافع باشد، نه شک در رافعیت موجود، شک در وجود رافع باشد. آیا رافعی وجود گرفت یا نه وجود نگرفت. اینم تفصیل دهم. تفصیل یازدهم محقق خونساری می‌فرمایند در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع در دو مورد استصحاب جاری است. یک، جایی که شک در اصل وجود رافع باشد، مثل اون قول قبلی، و بعد اضافه می فرماید و نیز در صورتی که شک در رافعیت موجود باشد و شبه مصداقیه باشد، باز استصحاب جاری هست. پس ایشون می فرماید در یک صورت استصحاب جاری نیست و اون جایی که شک در رافعیت موجود و شبه مفهومیه باشد، در این صورت استصحاب جاری نمی باشد. این 11 تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری نقل می فرماید، بعد مرحوم شیخ اضافه می کنند، می فرماید اگر اقوال رو مطالعه کنید، اگر کتب رو مطالعه بکنید، اقوال بیشتری به دست خواهید آورد. بلکه گاهی یک عالم می‌بینیم در مسئله دو قول و یا بیشتر را انتخاب نمودند. بعد مرحوم مظفر یک قول رو هم از شیخ انصاری اضافه می‌کند که می‌خونیم. قول هشتم، التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره. تفصیل بین مستحبی که ثابت شده است به اجماع و غیر اجماع. فلا یعتبر فی الاول، پس استصحاب معتبر نیست در اول، یعنی در جایی که مستصحب ما به اجماع ثابت شده باشد. اما اگر مستصحب ما متیقن ما به غیر اجماع ثابت شده بود، مثل قرآن و روایات و دلیل عقل و قیاس و غیره، استصحاب حجت می باشد. اینم تفصیل هم شد. تفصیل نهم، تفصیل بین بودن مستصحب از چیزهایی که ثابت شده است استمرارش وجود داره، از چیزهایی که خودش ثابت شده، یعنی مقتضیش ثابت شده. حالا دقت کنید، ثبوت مستصحب تارتن به دلیله هست، یعنی به همون دلیلی که میگه وضو موجب طهارت است، همون دلیلم میگه طهارت مستمر است حتی اذا جاء الرافع. مثلا تارتن وقتی یک دلیل مقتضی رو بیان میکند، خود همون دلیل استمرار مقتضی رو هم بیان میکند، ثبوت مقتضی رو بیان میکند، تارتن نه دلیل خارجی ثبوت چیه بیان میکند. این دیگه فرقی نداره. میفرمایم خلاصه جایی که مستصحب ما مما ثبت به دلیلی او من الخارج استمرارو، مستصحب ما ثابت شود به همون دلیل خودش یا نه به دلیل خارجی، ثابت بشه استمرارش، یعنی مقتضی استمرار رو دارد. پس شک در چی باشه؟ فشک که فل غایت رافع اصله، شک که در اون غایتی باشد که برطرف می کند اون مستصحب رو، یعنی شک که در رافع باشد. و بین غیری که شک که در خود مقتضی باشد، فیعتبر فل اول، پس معتبر است در اول. یعنی اگر شک ما در عرض کنم به حضور شما غایت رافع باشد، یعنی شک در رافع باشد، استصحاب حجته دون از ثانی که شک در مقتضی باشد. اگر شک در مقتضی باشد استصحاب حجت نیست، کما هو ظاهر المعارج، ظاهر المعارج هم همین است. حالا ما دیگه نتونستیم بحث استصحاب معالم رو بکنیم، اونجا مرحوم صاحب معالم به صاحب معارج نسبت میدن عدم حجیت استصحاب رو. صاحب معالم میفرمان صاحب معارج از کسانی است که قائل است که اصلا استصحاب حجت نیست، ولی ظاهرا همین تفسیر شیخ انصاری درسته. ایشون تفسیر میدن فرمان در یک صورت استصحاب درسته و در یک صورت استصحاب درست نیست. الان قول دهم، هذا تفسیر مع اختصاص شک به وجود الغایه کما هو ظاهر من المحقق سبزواری. قول دهم همین تفسیر نهم رو قائل شده، یعنی فرموده شک در رافع حجت است و شک در مقتضی حجت نیست، ولی با این قید فرموده است با اختصاص شک به وجود غایت. فرموده است شک در رافع در جای حجت است که شک در وجود رافع باشد، نه شک در رافعیت موجود باشد، چنانچه این مسئله ظاهر محقق سبزواری می باشد. بله ببینید، فی الغایت رافعه، این دو قید دیگر هستن، شک در غایت، شک در وجود غایت، یعنی الغایت رافعه به قرینه اون بالا دیگه اون رافعه رو ایشون اضافه نمی کنن، به الا مراد شک در رافعه هست، شک در وجود غایت یعنی از شک و به وجود الغایت رافعه، شک در اون شیئی که میاد و رفع می کند اون مقتضی قبلی را، شک در رافعه. قول یازدهم، زیادی شک که در مصداق غایت از جهت اشتباه مصداقی دون اشتباه مفهومی. تفصیل یازده هم فرموده است در دو مورد شک در رافع حجت است، یکی شک در وجود غایت، یکی شک در رافعیت موجود اما از جهت اشتباه مصداقی، اگر شبهه شبهه مصداقیه باشد دون شبهه مفهومیه. حالا عرض کردم این پنج قسم شک در رافع رو مفصلا بحث رو بعدن هم خواهیم کند، اینجا فقط حالا اشاره شد بهش. کما هو ظاهر ناصیزی و من المحقق خونساری، ظاهر حد محقق خونساری چنین هم و این میفرماین ما سیجی او حرف مرگوم مزفر نیست ها، دیگه در این کتاب سیجی او نداره، حرف مرگوم شیخ خونساری هسته که بعد بعدنشون در رسائل توضیح دن حرف محقق خونساری. ثم انه هنوز حرف شیخ خونساری است، لو بنا على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع، یا لو بنيه، اگر بنا شود بر ملاحظه کردن ظواهر کلماتی که متعرض این مسئله شدن در اصول و فروع، مرادشون اینه در اصول و در فقه، اگر بنا باشه که ما ظواهر کلماتی کسانی رو که مسئله استصحاب رو در فقه و اصول متعرض شدن همه رو نگاه کنیم، لزادت الاقوال على العدد المذكور به کثیر، زیاد میشه اقوال بر این 11 قولی که ما ذکر کردیم، خیلی بیشتر یعنی از این اقوال ما داریم. بل یحصل لعالم واحد، بلکه حاصل میشه برای یک عالم دو قول و یا بیشتر در همین مسئله. الا ان صرف الوقت فی هذا مما لا ينبغي، صرف وقت در این از کنم نقل اقوال و تتبع از چیزهایی است که سزاوار نیست. ول اقوال و القول التاسه، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اقوا قول تاسع است و هو الذي اختاره المحقق، همین قول هم چیزی که او را اختیار نموده است مرحوم محقق. انتها ما اردنا نقله من عبارت شیخ اعظم. پس بنابراین شیخ انصاری هم از کسانی هستند که میفرمایند استصحاب در شک در رافع مطلقا حجت است و در شک در مقتضی مطلقا حجت نمیباشد و ينبغي ان يزال تفصيل آخر. مرحوم مظفر می‌فرمایند به این 11 قول باید یک تفصیل دیگری رو هم اضافه کنیم که از حرف شیخ انصاری فهمیده می‌شود، ولی این تفصیل رو مرحوم شیخ انصاری در ضمن اقوال نقل نفرمود. و اون تفصیل این است که می‌فرمایند از عبارت شیخ انصاری استفاده می‌شود که مستصحب و متیقن ما بر دو قسم است، چارتن مستصحب ما ثابت می‌شود به دلیل عقلی و به حکم عقل، و تارت هم مستصحب ما ثابت می شود به دلیل دیگری غیر از حکم عقل، مثل آیات، روایات، اجماع و غیره. پس مستصحب بر دو قسم است، تارت هم به حکم عقل ثابت می شود و تارتن به دلیل آخر. می فرمایند اگر مستصحب ما به حکم عقل ثابت شد استصحاب درش جاری نمی شود، به استصحاب حجت نیست. اگر مستصحب ما به ادله دیگر اثبات شد استصحاب درش جاری می شود. خب این قول چرا شیخ انصاری این تفصیل را در ضمن اقوال ذکر نکرده؟ به عنوان قول دوازدهم این تفسیر رو ذکر بفرمایم. مرحوم مظفر می‌فرمایند علتش شاید این باشد که به نظر مرحوم شیخ انصاری در حکم عقل اصلا شک معنا ندارد، چون حکم عقل یعنی اتفاق آراء عقلا. حکم عقل یا مقطوع البقاست و یا مقطوع الزوال، یا هست یا نیست. شک در حکم عقل برای انسان عاقل معنا ندارد. حکم عقل نسبت به انسان عاقل یا هست یا نیست. وقتی شک درش معنا نداشت اصلا موضوعاً از باب استصحاب خارجه، چون استصحاب یقین صادق و شک لایق است. وقتی در دلیل عقل و حکم عقل شک نداشت انسان، دیگه اصلا جای استصحاب نیست. پس استصحاب در ماثبت به دلیل عقلی جاری نمی شود، چون موضوع استصحاب وجود ندارد. نه اینکه استصحاب در اونجا حجت نیست، جاری می شود و حجت نیست، بلکه نه اصلا جای استصحاب اونجا نمی باشد. این حرفیست که مرحوم مظفر از شیخ انصاری استفاده نمودند. به این حرف اساتید مرحوم مظفر اشکال کردند، این حرف و این توجیه را قبول ندارند که در دلیل عقلی شک معنا ندارند. این حرف و اساتید مرحوم مظفر قبول ندارند. برای مراجعه به مطلب به کتاب فواید اصول مرحوم کاظمی جلد چهارم صفحه 170 به بعد میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا دو اشکال مرحوم نائمی به این حرف دارد که حالا دیگه ذکرش نیست. وینبغی ان یزاد تفسیر آخر لم یتعرض له فی نقل الاقوال. سزاوار است این که زیاد بشه تفسیر دیگری که متعرض نشده این تفسیر را مرحوم شیخ انصاری در نقل اقوال. و هو رأی خاص سنده، و این رأی خاص خود شیخ انصاری است. استفسل زیرا تفسیر داده. پس ببینید اینجا باز دو تا تفسیر برای شیخ انصاری درست شد، دو قول تازه برای شیخ انصاری درست شد. استفسل مرحوم شیخ انصاری تفسیر داده بین بودن مستحب من ماثبت به دلیل عقلی، مستحب از چیزهایی باشد که ثابت شده باشد به دلیل عقلی، فلا یجری فی الاستصحاب، استصحاب درش جاری نمی شود. اگر مستحب ما فرض کنید حسن عدل باشه، مثلا دیروز عدل حسن بوده، شک داریم امروز حسن هم لا، اینجا اصلا جای استصحاب. دلیل این مستحب ما مثلا روایات یا آیات می باشد. خب چرا این قول رو شیخ انصاری در ضمن اقوال ذکر نکرده؟ ولعله انما لم یزن انما لم یذکره فی ضمن الاقوال. شاید شیخ انصاری این قول رو ذکر نکرده در ضمن اقوال، لعله یرا، به خاطر اینکه شیخ عقیده دارد این که حکمی که ثابت می شود به دلیل عقلی لا یمکن ان یتطرق الیه الشک، ممکن نیست که راه یابد به این حکم شک. در حکم عقل شک معنا نداره، بلکه حکم عقلی اما ان یعلم بقاؤه یا معلوم البقاست او یعلم زواله، یا این که انسان علم به زوالش داره. حکم عقل وقتی مشکوک نبود شک یکی از ارکان استصحابه، باید شک لاحق داشته باشیم تا استصحاب یاری کنیم. وقتی شک نباشه اصلا موضوعا استصحاب نیست. فلا یتحقق فیه رکن الاستصحاب، پس محقق نمیشود در این دلیل عقلی رکن استصحاب که شک باشد. فلا یکون ذلک تفصیلا فی حجیت الاستصحاب، پس این تفصیل نمی باشد تفصیل در حجیت استصحاب. اصلا استصحابی در اونجا نیستش که بگیم استصحاب حجت نیست، نه اصلا استصحاب نیست در این مورد. عرض کردم ایشون اشکالات رو نقل نمی کنند، به اون کتاب مراجعه می فرمایید، اونجا قابل هضمم هست مطلب که اشکال مرحوم نائمی بین حرف دارند. و قبل ان ندخل فی مناقشه الاقوال و ترجیح بینهم، قبل از این که ما وارد مناقشه اقوال و ترجیح دادن بین اقوال بشویم، ینبغی ان نذکر الادله علی الاستصحاب، سزاوار ذکر کنیم ادله را بر استصحاب، التي تمسك بها القائلون بحجیت، ادله را که تمسک بین ادله نمودن قائلین بحجیت استصحاب، لمناقشه، تا این که مناقشه کنیم این ادله را اشکال کنیم بهش، و نذکر مدى دلالتها و ذکر کنیم مقدار دلالت این ادله را. ادله الاستصحاب الدليل الاول بناء و قرار. چهار دلیل برای حجیت استصحاب اقامه شده است. دلیل اول بناء عقلا است. با این دلیل کاملا آشناییم، در موارد زیادی به این دلیل استناد شده است در همین کتاب، و برای آخرین بار هم در این بار چون به بنای عقلا استناد می‌فرمایم. بنای عقلا مرکب از دو مقدمه قطعیه است در همه جا. اینجا هم مثل بقیه موارد این دو مقدمه رو ذکر می‌فرمایم. مقدمه اول می‌فرمایم شکی نیست که عقلا با همه اختلافاتشون و با دیدگاه های مختلفشون سیره عملی عقلا بر اخذ به متیقن سابق عند شک لاحق. سیره عملی عقلا این است که متیقن صادق رو عقل می کنن در وقت شک لاحق. قبلا هم مثالاش رو عرض کردیم، از خانه میاد بیرون میخواد بره نان بگیره، گوشت بخره، احتمال میدهد که مغازه نانوایی بسته باشه، ولی چون دیروز باز بوده یقینم به شک امروز عمل نمی کنه، بلکه به یقین دیروزش عمل می کنه. به دوستش تلفن می زنه چون دیروز زنده بوده، احتمال داره امروز سکته کرده باشه مرده باشه، ولی بازم بهش تلفن می زنه، به شک اعتنا نمی کنه، به اون یقین سابقش اعتنام کنه، اخذ به متیقن سابق کنه. هر روز برای انسان شاید ده ها مرتبه این مسئله پیدا میشه که به شک لاحق عمل نمی کند و به متیقن سابق عمل نمی کند. می فرماین به اعلام اگر انسان ها به متیقن سابق عمل نکنند بلکه به شک لاحق بخوام ترتیب اثر بدن، اختلال نظام پیش میاد و نمیدونم تجارت و بازار و امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و همه چیز به هم بریزه. پس خلاصه مقدمه اول این است که تمام عقلا عملا به متیقن سابق عمل میکنند عند شک لاحق، و الا اختلال نظام اجتماعی پیش می آید. این مقدمه هم دقت کنید، همینجا بعضی از علما این مقدمه رو وسعت دادن، فرمودن حتی عمل به متیقن سابق نه در نزد عقلا بلکه در نزد غیر ذوی العقول هم به عنوان یک مسئله مطرح است، حتی حیوانات هم استصحاب میکنن. خلاصه میبینیم که از لانه خودش بیرون میاد، پرنده است، مهاجرت میکنه به صدها کیلومتر اون طرف زن، بعد باز دو مرتبه همین راه رو طی میکند بر میگرده به لانه خودش. احتمال داره لانش خراب شده باشه، از بین رفته باشه، ولی به شک احتمال نمی کنی برمیده. حیوانات از قولیشون مرابض خودشون از اون محلهای که هستن حرکت میکنن میرن به چراگاه، دو مرتبه با گله بر میگردن در داخل روستا حرکت میکنه به طرف اون خانه و محل استراحت خودش میاد. احتمال میده اونجا از بین رفته باشه، خراب شده باشه، ولی میده. پس حتی عمل به متیقن صابر انده شکل لاهر در حیوانات هم وجود داره. مرحوم مدثر میفرمان ما این تعمیم رو قبول نداریم، این که بگید حیوانات هم این مسئله رو دارن این درست نیست، به خاطر این که حیوانات که شعور ندارن که یقین صابر و شک لاحق براشون باشه و این در شک به متیقن صابر عمل کنن. حیوانات کارهاشون به نحو غریزی و به تعبیر ایشون لاشعوری از روی عادت هست. یکی دو روز که چوپان گوسفندان رو از خانه گرفت برد به صحرا، دو مرتبه برگردوند به خانه، این براشون عادت میشه، از روی عادت و به نحو غریزه این کار رو انجام میدن. این نیست که حیوانات از روی شعور و درک بیان استصحاب کنن متیقنی سابقن شک لاحق است، عمل به شک لاحق نکنیم بلکه رو متیقن سابقن نکنیم، نه. پس در حیوانات که شعور ندارن تعمیمی مطلب درست نیست، ولی خب بنای اقلا رو ایشون قبول دارن، می فرماین بنای اقلا قبول. این مقدمه هم. مقدمه دوم، شارع مقدس در این مسئله با اقلا متحد المسلک نیست. شارع در این مسئله یعنی اخذ به متیقن صادق عند شک لاحق با اقلا متحد المسلک نیست. چرا؟ چون شارع مقدس که شک لاحق نداره، یقین صادق داشته باشه و شک لاحق. شارع مقدس با اقلا در این مسئله متحد المسلک نیست، ولیکن استصحاب در مرعا و منظر شارع واقع شده است. در منظر ائمه معصومین و پیامبر اکرم مردم استصحاب می کردن، عمل به یقین صادق داشتن و شارع مقدس مردم رو منع نکرده است از این که استصحاب در مرعا و منظر شارع واقع شده است. شارع مقدس هم منع نکرده است مردم را از استصحاب. می فهمیم که استصحاب این در شارع هم حجت است، لئلا اگر حجت نمی بود لبین لهم خلافه و لبین لهم طریقه هم خود. فعلیه از سکوت شارع و عدم ربع شارع نتیجه میگیریم که شارع هم این مسئله رو برای عرف متشرعه مورد پذیرش قرار داده است. فعلیه استصحاب به شارع حجت میگوشه. این دو مقدمه تا به اشکالاتی. دلیل اول بنای اقلا است. بنای اقلا مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول شکی نیست در این که اقلای عالم از مردم علی اختلاف مشاربه، بر اختلاف مشارب و ذوق‌هاشون جرت سیرته، سیره اقلا جاری شده در عمل اقلا و تبانوا فی سلوکهم العملی، و اقلا تبانی دارن، اتفاق دارن در سلوک عملی خودشون بر اخذ به متیقن صادق و در وقت شک لاحق در بقان مطیقن و علازالک قامت معایش العباد، زندگی مردم برای همین عهد به مطیقن سابق قائم هست. ولو لازالک، اگر عهد به مطیقن سابق نباشد، لختل نظام اجتماعی، نظام اجتماعی مختل می شود. ولما قامت لهم سوق و تجارتی چه برای مردم باقی می شود. این مقدمه اول. لقیبه این نظالک مرتکزه، این عهد به مطیقن سابق حتمیست، ارتکازیست، حتی در نفوس حیوانان. فتویور ترجع الى اوکاره ها، پس پرندگان برمیگردن به لانه های خودشون. ولماشیت تعود الى مراوزه ها، و چهار پایان برمیگردن به اون طویله ها و آغل های خودشون. این قول قیل است. مرحوم مظفر می فرمان ولیکن هذا التعمیم به حیوانات محل نظره، این محل نظره. بلی انبغی ان یعد من المحاذر، این یک شوخی است، یک حرف لغو است، هزل است. لعدم حصول الاحتمال عندها، به خاطر عدم حصول شک و احتمال در نزد اون حیوانات. حتی یکون ذالک منها استصحابا، تا اینکه بگیم مطیقن ثابت است و شک لاحق استصحاب جاری میکنه. اصلا در باب حیوانات احتمال و شک لاحق وجود ندارد تا اینکه استصحاب درشون معنا داشته باشه. بل تجری فی ذالک، بلکه جاری میشوند، مشی میکنند حیوانات در این مسئله بر وفق عادت خودشون به نحو لا شعوری. خب این حیوانات بودا و علی کل حال فان بناء العقلاء فی عملهم، بنای عقلاء در عملشون مستقر است بر اساس به حالت سابقه، در وقت شک در بقای حالت سابقه در جمیع احوال و شؤونشون، مع الالتفات الی ذالک و توجه الی، با التفات به شک لاحق و توجه به شک لاحق. عقلاء به مجردی که توجه به شک لاحق بکنن اونجا استصحاب جاری میکنن، یعنی عهد به مطیقن ثابت کنن. و اذا ثبتت هذه المقدمه، وقتی این مقدمه ثابت شد، ننتقل الى مقدمه اخرى، منتقل میشیم به مقدمه دیگر. فنقول ان الشارع من العقلاء، شارع از عقلاء است، بلکه رئیس عقلاء، فهو متحد المسلک معه. اینجا دقت کنید، ایشون میفرمان شارع مقدس متحد المسلک است با عقلاء در این عمل به استصحاب. این درست ضد اون حرفی است که خودشون با کمال صراحت در دو جا قبلا بیان کردن، یکی در باب حجیت قول لغوی، یکی در باب سیره، در وقتی که بحث از حجیت سیره داشتن. اونجا در هر دو مورد ایشون تصریح فرمودن که در باب بنای عقلا شارع مقدس در بعضی از موارد متحد المسلک با اونهاست، ولی در بعضی از موارد مانع داره، شارع نمیتواند متحد المسلک با عقلا باشد. در کجاست که شارع نمیتونه متحد المسلک با عقلا باشد؟ تصریح کردن در باب استصحاب، فرمودن مثل باب استصحاب که اصلا شارع نمیتواند متحد المسلک با عقلا باشد. چرا؟ چون که شارع شک لاحق نداره، شارع که معنا نداره بگیم در حکم خودش شک کنه. دیروز یک حکم صادر کرده، امروز شک کنه که این حکم چی هستش. بعد اونجا فرمودن چون نمیتونه شارع متحد المسلک با عقلا باشد، کشف بنای عقلا به این شکل است که با این شرط است که این عمل در مرعا و منظر شارع واقع شده باشد، شارع رد نکرده باشد. حالا ما اینو به همون شکل قبلی بیان کردیم که اینجا ظاهرا این قطعا غلطه دیگه. اونجا که ثابت بشه این مقدمه، منتقل میشیم به این مقدمه دیگر. پس میگوییم این که شارع از عقلا است بلکه رئیس عقلا است، پس اون شارع متحد المسلک با عقلا است. ما گفتیم غیر متحد المسلک با عقلا است. وقتی غیر متحد المسلک بود، این استصحاب در مرعا و منظر شارع واقع شده، شارع هم رد نکرده. فاذا لم یظهر منه الرد، پس اونجا که ظاهر نشود از اون شارع مقدس رد از طریقه عملی عقلا، ثابت میشود در سبیل قطع انه لیس له مسلک آخر، برای شارع راه دیگری نمیباشد غیر از مسلک عقلا. و الا لظهر و بان و لبغل و لبلغه الناس، و الا ظاهر بود و آشکار بود و به مردم تبلیغ میکرد اون راه را. وقد تقدم مثل ذلك في حجیت خبر واحد، مثل این بنای عقلا رو در حجیت خبر واحد هم ذکر کردیم. پس نتیجه میگیریم که باید استصحاب عند الشارع حجت باشد. و هذا الدليل كما ترى يتكلم عن مقدمتين قطعيتين، و این دلیل چنانچه میبینی متکون از دو مقدمه است. مقدمه اول ثبوت بنای عقلا بر اجرای استصحاب، مقدمه دوم کشف این بنا از موافقت شارع و اشتراک شارع با این عقلای عالم. این دو مقدمه نتیجه حجیت استصحاب است. چند تا اشکال بین عرض کنم بنای عقلا شده سیاتی شما. صلی الله علیه و آله و سلم.